الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شب رحلت نبی گرامی اسلام شبی نیست که مؤمنین احساس آرامش و راحتی داشته باشند، شبی است که همه احساس یتیمی رو تجربه خواهند کرد و مجدد این احساس رو در دل خودشون زنده می کنند. شب رحلت نبی گرامی اسلام شب شباهت پیدا کردن مسلمانان و شیعیان به فاطمه مرضیه صلوات الله علیها، فاطمه ای که در فراق پدر بسی گریه کرد و از انقطاع وحی و ندیدن روی پیامبر اسلام صدای نالی خود رو در مدینه به عرش رساند. محبت به پیامبر اسلام در میان اهل بیت محبت بسیار عجیبی بود. محبتی که امام سجاد علیه السلام در دعا وقتی میرسه به این فراز که خدایا میشه من در صحرای محشر صورت پیغمبر رو ببینم، به این فراز که میرسه اینقدر گریه میکنه، راوی دعا نقل دعا رو قطع میکنه، میفرماید اینجا امام سجاد اینقدر گریه کرد در آرزوی دیدن چهره پیامبر در صحرای محشر. گریه کردن برای رحلت پیامبر اسلام از مخلصانه ترین اشک‌ها و گریه‌هایی است و آه‌هایی است که در سینه‌های غمگین پیروان او ایجاد میشه، چرا که نشون میده ما کسانی نیستیم که فقط برای مظلومیت‌هایی که از نوع مصائب ظاهری رو همیشه همراه داشته باشن می‌سوزیم. مگه نفرمود من پدر این امت هستم؟ احساس یتیمی احساسی است که من همین ابتدای مجلس دو جمله با رسول خدا اجازه بدید صحبت بکنم و بگم یا رسول الله، اگر ما برای حسین تو گریه میکنیم یعنی برای تو گریه میکنیم، اگر برای فاطمه تو و داستان در دیوار گریه می کنیم برای تو گریه می کنیم، اگر برای فرق منشق شده علی گریه می کنیم برای تو گریه می کنیم، این که مستقیم برای تو ناله می زنیم این به چه دلیل است؟ همه این بی‌حرمتی ها که می خواستن به تو بکنن روشون نشد به سر بچه های تو آوردن، و همه اینها به خاطر ظلمهایی بود که میخواستن در حق تو مستقیم روا بدارن جرأت پیدا نکردن بر سر فرزندان تو کینه های خودشون رو خالی کردن. ما شیعیان اگر بیرق عزا برای حسین تو برقرار میکنیم یعنی عزاداری برای غمهای مخفیانه تو دارن، قمهای مخفیانه ای که فرمودی ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشد. اما اگر گریه های ما برای تو و برای تو عاشورا به کامه می کنیم، گوشه ها امت تو سر به دیوار می گذرند و گریه می کنند، اون هلهله و هم همه برقرار نمی شه در عالم، چون این مسائب رو منافقین زیرکانه آرام آرام به قلب نازنین تو وارد می کردن. درست به کسی به صورت دلگذار تو شمشیر نکشید از یاران از امتت، اما زخم زبانهایی به تو زدن، خون جگرهایی به تو دادن، چون مسائبی که به تو رسید نوعاً مسائبی پنهان بود و پشت پرده تاریخ آن مسائب پیدا بود، ناله های امت تو هم برای تو آرام یا رسول الله. در عوض هر چه شیون برای حسین توست برای تو، هر چه ناله برای فاطمه توست برای تو، هر چه فریاد برای علی توست برای تو. از دست دادن پدری مهربان مانند رسول خدا، اگر هیچ مظلومیت هم تحمل نکرده باشه، بگم اگر هنگام وصیت کردن هم احترام کامل بهش گذاشته باشم، خیلی گرانه برای کسی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها که صبح و شام رو چشمش رو به وجود نازنین پیامبر اکرم می گشود و ما اصلا در زندگی عادی خودمون نمی فهمیم محبت یعنی چی، اگر از محبت بین فاطمه و نبی اکرم صحبت می کنیم. شب رحلت پیامبر اکرم خوب ما حرف بزنیم، جای سخن گفتن دیگه هست، نباید چراغ‌ها رو خاموش کرد، هر کی یه گوشه‌ای بنشینه گریه کنه. من به گریه کردن رو به عنوان یه رسم پیشنهاد نمی کنم که بیدلان و بددلانی از راه برسن بگن اینا مکتبشون مکتب گریه است. نه، گریه چیز بدیه، گریه چیز خوبی نیست، ناله زدن چیز خوبی نیست، هیچ کس هم نمیخواد توصیه بکنه کسی گریه بکنه. چه کنیم، در طبیعت ما عشق رسواگر عشق آمده است، تا یه وقتی میشه تحمل کرد، اما اگر فریادی از سینه برآمد عشقی بر دیده جاری شد، چه کنم، دریغ کنم. مکتب غم مکتب خوبی نیست، مکتب عشق مکتب خوبی نیست بعضیا میگن، بله مکتب عشق که مکتب خوبی هست، مکتب عشق که مکتب خوبی هست. تو یا عاشق نشدی که ناله نمیزنی، یا عاشقت را نسوزانده اند که ناله نمیزنی، یا معشوقت را نسوزانده اند جلوی چشمت که ناله نمیزنی. یا از عشق خبر نداری، یا جلوی چشمت به معشوق محترم تو نگفتن که هزیان میگوید ناله نمیزن. تو یا عاشق نشدی یا در معشوق تو را آتش نزده که تاب داری. تو یا عاشق نشده ای نمیدانی عشق چیست، یا بدن معشوق تو رو بعد از مرگ تیرباران نکردن که میگویی عشق چیست. عشق مایه آرامش است، عشق باعث دق نکردن و نمردن است، عشق عامل حیات و نمردن است، و الا اگر عشق نبود قاسم ابن الحسن بدن بابا رو به اون وضع ببینه چه تاب میاره. عشق به جای اون که قصه‌دار جان از روحش مفارقت بکنه، زلال و زمزمی از چشمش خارج میشه، جانش در روح، جان روحش در کالبد جسم باقی بمونه. عشق که یه امر توصیه ای و دستوری نیست. ما دنبال فرصت که نمیگردیم دوره هم جمع بشیم هم دیگر رو به گریه کردن وادار بکنیم، که این چه طرز نگاه از بیرونیست که به گریه های عاشقان دارن. تازه ما که عاشق نیستیم، عشق کجا و ما کجا؟ کمی عاطفه برای سوختن و جان دادن کافی است، کمی عاطفه، کمی عاطفه. شما بگید هیچ دختر مهربانی طاقت داره وصیت کردن و باباش رو ببینه و آرام باشه؟ اگر این دختر مهربان فاطمه باشه و اون بابا رسول خدا و هنگام وصیت کردن به اون بابا بی احترامی بشه چی؟ دست ما نیست، حوادث روزگار کار رو به اینجا کشنده و الا اینا که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یه رسولی به سوی شما آمده است که براش سخته چیزایی که شما رو اذیت بکنه، حریف شما مردمه. مردمو داری میگی یا مؤمنینو؟ نه، همه مردمو، خلق الله رو، همه رو داری میگی، فرق نداره. به مؤمنین چی؟ به مؤمنین رؤوف رحیم، اونها که جداگانه از رأفت مضاعف او بهره برداری میکنن. لقد جاءكم رسول من انفسكم، آمده است رسول این چنین مهربان. امشب باید گفت می رود این رسول مهربان از میان ما. بدرقه نمیخوای بکنی، نمیخوای بگی دست درد نکنه آقا جون، تشکر ازت میکنی. عجل نمیخوای بگی، تشکری وفایی گفتن. حد اقل کاری که میکنی این استش که با عشق بدرقه کنی. حد اقل کاری نه، تشکر نکنه. من و تو هم خسته شده بودیم از رسول خدا، از بس حکم از طرف خدا برای ما آورده، دلمون به تنگ آمده ها، مثل بعضی ها که این چنین بودن. نکنه ما هم خسته شده بودیم. گوشه های شهر مدینه بعضی ها خوشحال بودن، الحمدلله دیگه آیه جدید قرآن نازل نمیشه، اینقدر خوشحال بودن. منافقینی که نگران بودن آیات بعدی رسوا بشن خیالشون راحت شد، گفتن خوبه رسوا شما شدید، اسمونو که تو قرآن نبردن دیگه راحت. از خانه ها در اومدن، حالا با خودشون هیزم هم آوردن، اون دیگه حرف دیگری. منافقان مدینه گوشه کنار مدینه چه جشنی برقرار کرده بودن بی صدا امشب، چه جشنی. به هم خبر خوشحال کننده میدادن. میدونی پیغمبر به تب گرفتار شده، خبر خوشحال کننده میدادن، به هم خبر میرسوندن. یا الله، امشب شب حرف زدن طبیعتا نیست، ایام عشق و ماتم است، ماتمی که نتیجه عشق اثر درد و هجران. اما رسول گرامی اسلام این همه عزیز و نازنین و خوب بود برای اینکه حرفای خدا رو بزنه دیگه. صفای بی معرفت که نمیشه، اون همه معرفت این همه صفا به جا میگذاره، درسته؟ بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم یک کمی از دردهای دل پیامبر اسلام با هم سخن بگیم.
میگم دوستان میان تو جلسه جانیت، هم قسمت خانوم ها هم قسمت آقایون. من یک تقاضا میکنم که دوستان قدم رنجی بفرمایید، کمی جلوتر تو مجلس جمع بشن با نام قائم. صلوات دیگه نهاد بفرمایید. ماها یه حقیقت خیلی مهمی رو باید بهش توجه داشته باشیم و اون این که آدم همیشه که فرصت نداره تصمیم بگیره، فرصت نداره تعیین مسیر برای خودش بکنه. گاهی از اوقات به آدم یه فرصتی میدن، بقیه عمرش انسان اسیر اون تصمیمی است که گرفته. دیگه نمیتونه انسان هر روز که برای خودش تغییر مسیر ایجاد بکنه. نه در بندگی اینجوریه، در زندگی هم همینطور هست. خیلی از اوقات ماها در خودمون آرزوهای خوب دینداری میبینیم، بعد میگیم چرا ما نمیتونیم تغییر بدیم مسیرمون رو، چرا ما نمیتونیم یه کار خوب انجام بدیم. فعلا تو مرحله تصمیم گیری نیستی، اون جایی که باید تصمیم بگیری اونجا خراب کردی، باید برگردی اونجا رو اصلاح بکنی. تو اسیر تصمیماتی هستی که در مقاطعی گرفتی که اونجا آزاد بودی. و خیلی ها میگن من باور کنید نمیخوام آدم خوب بدی باشم، میخوام آدم خوبی باشم، اما نمیتونم. اینا باید برن موقف تصمیم گیری آزادانه خودشون رو پیدا بکنن، موقف توانایی خودشون رو پیدا بکنن. هر آدم بدی میتونه یه جایی از زندگی خودش پیدا بکنه که اونجا یک انتخاب آگاهانه بد انجام داده، حاضرم نیست دست از این انتخاب بد خودش برداره. خیلی وقتا ما ممکنه بگیم نه ما حاضریم، هر کجا هست نشون بده حاضریم دست برداریم. اگر تو کسی باشی که هر کجا باشه حاضری دست برداری و بدون اون تصمیم غلطی که تو زندگیت گرفتی چیه باید تغییرش بدی، تغییرش بدی، نجات پیدا میکنی. ناتوانایی وجود نداره تو این مسیر. منتها خیلی از اوقات آدم نمیدونه اون جایی که توان تصمیم گرفتن داره و آزاده، اون جا کجاست. یکی از مواقف این تصمیم گیری ها که در دقیقاً توی همچین مواقفی هم دستور صادر میشه، توی همچین مواقفی هم میاد دستور به ما میرسه، دستور رو خدا جایی نمیده که ما نتونیم عمل بکنیم، توصیه رو جایی نمی کنه که ما نتونیم عمل بکنیم، بعد بگیم خدا ما نمیتونیم این دستورات تو رو اجرا بکنیم. او هم دقیقاً دستوراتش رو جایی میده یا به خاطر اون موقفی میده که توانایی در تو هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یکی از این محله‌هایی که ما باید تصمیم خودمون رو بگیریم و موضع خودمون رو تو این موقف روشن بکنیم اینه: مگر به سخن نیامد چند شب قبل این حرف که عشق لذات زندگی رو بهتر میکنه، عشق لذات بندگی رو برتر خواهد کرد و اساسا مقوله‌ای به نام لذت در دنیا بی مفهوم، عشق بی معنا، بی رنگ، بی خاصیت، جلا نداره. مگه اینو نگفتیم با هم؟ مگه اینو همه قبول ندارن؟ مگه به اینجا نرسیدیم که عشق به این دلیل لذات بیشتری رو به آدم تحویل میده و دنیا و حیات بشر رو خوش رنگ میکنه برای انسان که داره پا رو حب به نفس میگذاره، از خودت ببر، تو رو فدا میکنه. تو تا وقتی اوج لذتها و علائقت میرسه به سقف حب به نفس و فرو میفته، لذت جاودانه، لذت خوش رنگ، مستی و شور و آتش در دل خودت احساس نخواهی کرد. اما همچی که یه علاقه ای در تو پیدا بشه که بتونه اون علاقه خود تو رو هم فدا بکنه، دیگه نگیم من این چیزا رو برای خودم میخوام، خودت رو برای محبوب بخوای، تازه از اون به بعد آتش عشق، آتش لذت و حرارت و شور و مستی در وجود انسان قوقا میکنه. مستی که این همه مردم عالم مستشن مگه چیه؟ از خود بی خود شدن. تویی که انقدر به خودتی و خود پرستی میکنی و خودت رو مواظبی که مبادا از دست بره، تو چه میتونی به مستی برسی؟ نه اصلا چه میفهمی مستی یعنی چی؟ و کسی که مستی عشق رو تجربه نکرده چه کرده؟ زندگی کرده؟ مردگی کرده؟ آخه مردن عاشقانه هم داریم که آدم دلش نمیاد اسم اینجور زندگی ها رو مردگی هم بذاره. زندگی بی عشق مردنه. مردنهای عاشقانه ای داریم که نگو، از هزار زندگی عاشقانه بهتر و لذت بخشتر و دلچسبتر. تو مگه نمیدونی عشق که لذات رو در زندگی انسان پر آب و رونق میکنه؟ و تو مگه نمیدونی که عشق به خاطر این همه جلادر و زیباست که خودت رو اول فدا میکنه و ذبح میکنه و از بین میبره، حب به نفس تو زائل میکنه؟ چرا در وادی عشق قدم نمیگذاری؟ یعنی چی؟ من به صورت و جلوه این تصمیم کاری ندارم، به یک آمادگی روحی برای این تصمیم کار دارم. حالا من اگر بخوام این تصمیم رو بگیرم در وادی عشق قدم بگذارم، از خودپرستی دست بردارم که به لذائذ نقد و جاودانه عالم برسم، که به عالی ترین شیرینی های حیات و ممات برسم، چه باید بکنم؟ چگونه باید تصمیم بگیرم؟ این حرف دیگر. اصل آمادگی روحی برای تصمیم و الان کار داشته باشیم. صورت این تصمیم گیری اینه که من برم تو محضر بنویسم، سند بنویسم، امضا بکنم، چه بکنم، کدوم عبادت رو انجام بدم، چی بگم، از چی توبه کنم. صورت به تصمیم گیری رو برن اجازه بدید کاری نداشته باشیم. آمادگی روحی برای این تصمیم داری یا نه؟ اون وقت میدونی باید چی کار بکنی؟ باید حاضر بشی از لذاتی که ذهن حب نفس میرویند دست برداری. حاضری؟ یه کلمه بلی گفتن میخواد، منتها بفهمیم بلی بگیم، الکی نگیم بله، بعد وسط راه که رسیدیم ببریم به راه برای خودمون هم خیانت بکنیم، به مرام میکده خیانت بکنیم، ظرف ساقی رو بشکنیم، نامردی بکنیم، بفهمیم چیه و بله بگیم. تو حاضری از نفس خودت بگذری؟ تو حاضری از حب نفس بگذری؟ خودتو برای یکی دیگه بخوای؟ این لذات کمتر رو ازش دست برداری؟ به عشق لذات بیشتر و برتر در دنیا و آخرت، نه فقط آخرت، بحث نسیه نیست. عشق خودش لذت نقد داره، جدا از این که لذات نسیه رو هم تبدیل میکنه به لذات نقد. درسته؟ این تصمیم حاضری بگیری؟ حاضری اگه محروم شدی از لذات کمتر ذیل حب نفس، قبول بکنی این محرومیت رو، به عشق رسیدن به لذات عشق که لذات پس از قلع و غم کردن نفسه. به تو هم میخوای عشق کنی، صفا کنی، هم میخوای حب نفس خودت رو مقیم و ایستاده نگه بداری. هر دو تاش نمیشه، هم خدا هم خرما رو بخوای، هم خدای عشق رو طلب بکنی، هم به دور کعبه انانیت خودت طواف بکنی. نمیشه، هر دو تاش امکان نداره. حاضری از این لذات کم بی عشق دست برداری، به اون لذات برتر تکیه کنی؟ یه آمادگی میخواد، یه حاضرم میخواد، یه بله میخواد. الکی هم بله بگی، خدا امتحانت میکنه، بهت میفهمونه تو آمادگی این بله گفتن رو نداشتی، دروغ گفتی. حالا اون نه خودتو بگو، امتحان سختی خواهد بود. حاضری دست برداری یا نه؟ میفهمی اصلا عشق یعنی چی؟ یا میخوای بازی بکنی؟ عشق یعنی معشوق بیاد نفس تو رو برای خودش بخواد، دم بر نیاری یا صدات در نیاد، تو رو به اسیری بکشه، به گیسوی خودش تو رو اسیر بکنه، در کوی و برزن رسوا کنه، صدات در نیاد، از رسوایی ناله نزنی یا مجنونوار بی سر و پا به کوی و برزن دویدی، به تو خندیدن صدات در نیاد، و الا دعوی نکن، تو برو دنبال گردوبازی، یه حرفا به تو نیومده. تو عشق فهمیدی یعنی چی؟ عشق یعنی یکی دیگه برات تصمیم میگیره، غمزه های چشمش برای تو تصمیم بگیره، تیره های مژگان خون تو رو زمین بریزن، شکایت نکنی ها. عشق خودپرستانه که عشق نیست، بازی در نیار، خودتو سرگرم نکن، یه روزی خودت میفهمی داری اشتباه میکنی. حاضری یا نه؟ یا میخوای مثل غربی ها زندگی کنی که اکثر آدم های غربی با این که چیزی که آدم ظاهرن نگاه بکنه به وفور دست و بالشون ریخته ابزار عشقه، به چه نتیجه ای رسیدن؟ میبینی اکثرن میان تنهایی زندگی میکنن، مادر حاضر نیست بار عاطفه فرزند رو به دوش بکشه، همسر حاضر نیست بار عاطفه همسر رو به دوش بکشه. چرا؟ چون میگه من با کسی رفیق بشم این رفاقت حق و تکلیفی به گردن من میاره و من خوشش نمیاد زیر بار تکلیف و حقی باقی بمونه و دوام بیاره، میخوام آزاد باشم. تو که میخوای از بند اسارت آزاد باشی هیچ وقت نمیتونی عاشق بشی. میگه من تا وقتی عاشقتم که تو به من دستور ندی، یا همچی که دستور تو برسه دیگه ما نمانه، تو یه چیزی به من گفتی به من برخور. اینا تو عالم رفاقت، تو عالم عاشقی که این حرفا نیست، یه چه حرفی به ما زدی ما رو تحویل نگرفتی به ما برخور، 100 سال سیاه هم تحویلت نگیرم مثل سگی در خانه من زوزه بکشی، صدات نباید در بیاد، فوقش بری مثل حافظ یه گوشه‌ای بشینی زار بزنی برای خودت شعر بگی، بیشتر از این که نباید کاری بکنی. عاشقی یعنی چی؟ عاشقی یعنی مواظب باش، من به تو علاقه دارم تا وقتی که کاری نکنی به من بر بخوره، همچی که به من بر خود میبرم. تو فهمیدی عشق یعنی چی؟ عشق اگر تو عاشقی بنا بود که نباشی، چجوری شد به بر خورد؟ تو که نبودی که، تو که فدا بنا بود بشی که، تو که میخواستی فدا بشی چجوری شدی رفیق زنده شدی؟ یه کار بهت گفتم انجام بدی گفتی سخته، سختی که احساس کردی، تو که مرده بودی، تو که برای من مرده بودی، چجور دستور رسید روی برتافتی به بر خورد؟ ناز تو، نه من اهل محبتم، اون تا باید ناز منم بکشی دیگه، من تا یک ذره اخم بکنی قهر میکنم میذارم میرم. میگه پس تو حب نفست هست هنوز، هنوز خودتو دوست داری، تو که خودتو دوست داری چرا دم از عشق میزنی؟ نه عاشق خدا، اصلا تو عشق نمیفهمی یعنی چی، حالا عاشق خدا که هیچی، عشق نفهمی یعنی چی، از الذ لذات محرومی. عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها، اینجور نیست، اون مشکلاتش هم البته درش الذ لذات موجوده ها، میخوای از اون الذ لذات محروم نشی، حاضری دست از انانیتت برداری، دست از نفست برداری، امتحانت بکنم، 4 تا دستور بهت میدم میرم چیکار میکنی؟ گفت لیلی اومد عبور بکنه، دید مجنون سر راهش منتظر، روزها و شبها بیدار نشسته، خب خسته شده بود بیچاره، خوابش برده بود، این لحظه ای که لیلی اومد رد بشه چند تا گردو کند انداخت رو دامنش، گفت فعلا تو گردو بازی تو بکن، رفت مجنون بیدار شد، گردوها رو دید جای پای لیلی، فهمید که بابا مجنونی که به خوابه خسته شد به خوابه اون مجنون نیست، گرد بچه زنه زده گردو بازی جو بکنه. اینو برای چی گفتم؟ برای چی ما بین تکلیف دینی و عشق سر ناسازگاری می‌بینیم؟ برای چی؟ بذارید اول شب رحلت پیامبر اسلام دو قدم دوباره نزدیک به خیمه رسول گرامی اسلام بشیم، حاضری اعتماد بکنی به خدای عشق، به ناخدای عشق حاضری؟ میگه این لذات کمتر رو ازش دست بردار، لذات برتر رو بهش بریز برس. لذات برتر اون لذاتی هستن که تو از خودت بگذری. پیغمبر اسلام تمام حرفهایی که تو کوچه های مکه میزد سنگ به پیشانیش میزدن، همین بود. مردم رو میخواست یه چیز برتری دعوت بکنه، مردم نمی اومدن. مرد پیام‌آور عشق بود، مردم رو میخواست به عشق دعوت بکنه. مردم لذت پرست اعتماد نمی کردن به پیغمبر، میگفتن تو راست نمیگی. دلیل میخواستن ازش، دلیل می آورد، بهانه می گرفتن، تو بهانه گیری دلیل می آوردن. پیغمبر دیگه چیکار بکنه؟ دلائل روشن می آورد، نمی پذیرفتن. می رفتن فکر می کردن، یه دلیل دیگه می تراشیدن، می آوردن یه بهانه دیگه. بهانه چرا؟ روز اول که اومد حرف بزنه با مردم، فرمود مردم من اگر بگم یه لشکری این بیرون آماده است حمله بکنه به مکه، شما حرف منو قبول میکنید؟ تا حالا از من دروغ شنیدید؟ همه گفتن معلومه قبول میکنیم. آماده شدن مهیا بشن برن دفاع بکنن. فرمود نه، لشکری که نیومده، من دارم میگم، یعنی انقدر حرف منو قبول میکنید بگم بیرون شهر خبریه؟ گفتن خب معلومه تو امینی بین ما. بعد دعوتشون کرد به این لذت برتر، مردم دست بر نداشتن، اعتماد نکردن، شیرین بود همون لذائز اندکی که داشتن. گفتن حالا از اینجا مونده، از اینجا رونده، موقع نشین، نکنه حرفاش راست نباشه، دنیا خیلی شیرین تر از این حرفاست، من حالا به این سادگی از دست بدم؟ اومدیم و عاشق شدیم و خبری نشد، چه کنیم؟ چرا شجاعت نداری؟ چرا میترسی؟ میترسی دست از دنیای خودت برداری چیزی گیرت نیاد؟ یه جو شجاعت تو وجود تو کسی نکاشته؟ چرا دزدلی میکنی؟ چرا دل شیر نداری؟ چرا اعتماد نمیکنی؟ تو خودت از بس نامردی کردی مردانه نمیتونی به مردانگی هیچ عهد و پیمان و قول و قراری نمیتونی مستحکم باشی، تکیه بکنی؟ به داره قول میده تو بیا خیر دنیا و آخرت رو بهت میدم. هی میفرمود مردم سعادت دنیا و آخرت رو میخواید بهتون میدم. چی میخواید شما؟ اقتدار میخواید؟ به عربها فامیلای خودش میفرمود، میفرمود بابا شما اگه به من ایمان بیارید پس فردا افتخار میکنید، بیاید به خاطر افتخار دنیا و آخرت بیاید به من ایمان بیارید. نزدیکترین فامیلاش دنبالش میفتدن، میگفتن بابا این داره حرف از سر دیوانگی و سهرالودی میزنه، حرفشو گوش ندی. شما فکر کردید اون کسی که اون کسی که دنبال نه حرف دین میره دنبال چی میره؟ دنبال زجر و شکنجه میره؟ معلومه دنبال لذت داره میره دیگه. اون کسی که دنبال لذت داره میره، شما لذت برتر بهش پیشنهاد میکنی نمیاد، چه دلیلی داره نمیاد؟ یا به تو اعتماد نداره؟ حالا به من تو اعتماد نداشته باشه یه چیزی، به رسول خدا اعتماد نداره، کور باشه کسی که به همچی وجود نازنینی اعتماد نکنه. یا ترسی و بزدل پاشو نمیذاره وسط، شجاعت نداره، به قول معروف میگن قدرت ریسک نداره. تو عاشق میخوای بشی؟ به هیچ جا نخواهی رسید. تو همین کم دنیا برات کفایت میکنه که این رو هم به انتقام خدا ازت خواهد گره. تو همین کم دنیا هم خدا مگه میگذاره تو روی سعادت ببینی؟ تمام قصه پیامبر میومد تو خونه مینشست، این خونه هایی که بر بدنش نشسته بود میشست، دخترش زینب گریه میکرد، میگفت دخترم گریه نکن، این قومی لا یعلمون، اینا نمیدونن، نمیدونن من دارم اینها رو به چی دعوت میکنم، اطمینان نمیکنم. یا رسول الله به خاطر همه سنگایی که به زدن ما ازت عذرخواهی میکنیم، به خاطر همه اعتمادی که به تو نکردن از تو عذرخواهی میکنیم. این رو برای چی گفتم این مقدمه رو؟ برای اینکه بگم تو چرا بین عشق و تکلیف و دینداری که درش احکام شرعی هست تنافی می‌بینی؟ تو هنوز هستی نگه؟ بعضی ها چقدر ساده انگارن، یه دینی میخوان که این دین مدام اونها رو نوازش بکنه. مبادا دستوری بدی یا بگی صبح علت طلوع باید بلند شید و رکعت نماز بخونی و الا چه میشود؟ وای از اون وقتی که شما عذاب جهنم رو هم پاشو به میدان بکشی، بگی تو رو عذاب خواهم کرد. اه منو تهدید میکنی؟ بنابود دین دین عاشقی باشه، اون دین او یکی دین بهتره، او اصلا این حرفا رو نمیزنه، دستور به آدم نمیده، فقط همش ناز و نوازش است و عشق و صفا، تکلیف و تکلف نداره. تو خود پرست، پس معلوم شد خودت هنوز زنده است که به برق برچات و دستور بده. این چه عاشقیه که تن نمیخواد به اسارت بده؟ تو بالاترین تعبیر بدی که میتونی نسبت به دینی که پیامبر آورده مطرح بکنی چیه؟ میتونی بگی این دین یعنی مجموعه ای از احکام و تکالیف و تکلف بار؟ میتونی بگی دین اسیر میکنه آدمو؟ از این بدتر که نمیتونی حرف بزنی که دین اسیر میکنه؟ دین معنی برنامه تو رو عاشق بکنه. عاشقین با اسارت مگه همخانه نیستن؟ تو که از اسارت فرار میکنی عاشقی؟ فهمیدی عشق یعنی چی؟ عشق یعنی چی؟ مگه عاشقان مهار وجود خودشون رو نمیگیرن؟ میان در خانه معشوق مینشینن، زار میزنن، بیا مهار من رو به خانه خودت ببند، من به غمزه جادوی تو گرفتار اومدم. به تیرم گر کشی دستت نگیرم، منو بکشی من از تو دست بر نمیدارم. به تیرم گر زنی منت پذیرم، به تیر منو بزنی من منت میپذیرم. تو فقط منو اسیر خودت بکن، منو دنبال خودت ببر، دیگه هر چی میخوای. آه ما نمیدونیم هر چی رو بپذیریم، حرف این عاشق پیشه خودمون رو بپذیریم که از تکلیف دین فرار میکنه، میره دینی درست میکنه و اختراع میکنه برای خودش و خودش رو اهل دینی میدونه که در اون دین تکلیف نیست. یا حرف شعرای از عرفای خودمون رو نگاه بکنیم که از سر عاشقی سوز و گدازی داشتن که بیا و ببین تو اون سوز و گداز همش میخوان تیکه پاره بشن در خونه معشوق شکایت نکنن. تیکه پارت که نکرده خدا، یه دستور رو دست برکت نماز بخون، نه من تو رو نمی کشم. شما میدونید عشاق وقتی امری از معشوق بهشون برسه چه حالی پیدا میکنن؟ شما فکر کنید تو نماز شب بیشتر اونها صفا میکنند و حال میکنند یا تو نماز یومیه واجب؟ میدونی پیغمبر خدا عزیزتر بود پیش خدا به چه دلیل؟ به این دلیل که نماز شب به اون واجب شد، به من و تو که واجب نشد. ما رو اینقدر خدا حساب نکرد نماز شب و بهمون واجب بکنه. همچی که یه تکلیف از معشوق میرسه تو باید این کارو بکنی، یا عاشق مرگش از شدت شوق و شعف فرا میرسه. منو آدم حساب کرد، منو صدا زد، به من حرف زد. تو که از تکلیف فرار میکنی مزه عشق میفهمی یعنی چی؟ تکالیف دینی به زنگاه امتحان قلوب عاشقانه. اگه تو مرد رهی، گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فداده سرنگون باید رفت. تو که دعوی افتادن و سرنگون افتادن و بی سر و پا افتادن میکنی، من تو دستور بدونم طاقت نمیاری، میگی وای چقدر سخته، میخواد چقدر از ما کار بکشه. معلومه تو خیلی خودت دوست داری، جون عزیزی هنوز. جون عزیزا که نباید با عشق حرف بزنن که. اینها فراری هن از عشق. شما فکر کردید ما از عشق حرف بزنیم کنارش لازمه تأکید بکنیم که درست اهل عاشقی هستید، اهل صفا کردن با خدا هستید، مواظب باشید اهل رعایت تکالیف الهی هم باشید؟ مگه عشق نتیجه دیگه هم جز این داره؟ لازمه چیز دیگه ای هم هست؟ چرا میگیم پیامبر اسلام رحمتن للعالمین بود؟ چون تکلیف از خدا برا ما آورد، ما را از بلا تکلیفی در آورد بیرون. فقط تو دنیا عاشقا هستن که تکلیفشون روشنه، حیران و سرگردان نیستن، افکارشون دست یک کسی رو میکشه میبره. آزادی چیز قشنگیه تا وقتی عاشق نشدی. تمام ارزش آزادی به این است که تو چیزی بسیار ارزشمند داری که به فدای پای معشوق بکنی. آزادی تو بگذاری، بیای در خانه معشوق بگی بیا من این تناب خانم رو بستم در خانه تو، به سر کوی تو گرفتار آمدم. وقت این کیه که میخواد هم آزادیش حفظ بشه هم صفا، خصوص زیاد نمیتونی صفا کنی. بله بعضی وقتا میتونی بالاخره یه دلی به صفا بدی، صفتت که نمارده که زیبایی های وجود نازنین رسول گرامی اسلام و خیلی از اولیاء خدا رو بالاخره درک میکنی، زیبایی های خدا رو درک میکنی، گاهی با خدا صفا میکنی. اما تویی که از تکلیف فرار میکنی، عشق هنوز نفهمیدی یعنی چی. آتش عشق چیز دیگریه، مال آدم های خودپسند و خودپرست نیست. بهت میگن، دستور میدن، بهت بر میخوره، اصلا به خودت هستی هنوز. عاشقی کردن لازمش از خود گذشتنه. حاضر این کارو بکنی؟ چرا با پیغمبر اسلام در می افتادن؟ ابتدا چرا در می افتادن؟ چون قبول نمی کردن پیام عشق پیغمبر اسلام رو. او اونها رو می اومد دعوت می کرد به لذات برتر، اینا به لذات کمتر چسبیده بودن. می گفتن حالا به حکم عقل آدم باید احتیاط رو بالاخره رعایت بکنه، بگذارید ما فعلا این لذات نقد و کمتر رو از دست ندیم. اومدیم حرف ایشون رو گوش کردیم، اون لذات برتر که گیرمون نیومد هیچ، این لذات کمتر رو هم از دست دادیم. اینقدر به تار حب نفس گرفتار آمده بودن، به زنجیر حب نفس نتونستن دست و پای خودشون رو باز بکنن، پیامبر رو شکنجه دادن. اما گروه دیگری بعد از برقراری حکومت دینی، بعد از برقراری حاکمیت دین، اومدن تو جرگه اسلامی، تو جرگه مجموعه حکومت اسلامی نفس زدن، به اسلام گرویدن. اینها آدمایی نبودن که عاشق شده باشن، خودشون رو دوست داشتن، دین رو هم اومده بودن باهاش همراهی بکنن. دلائل خوب و بد هر چی داشته کاری ندارن، اما هنوز دست از حب نفس بر نداشته بودن. اینا کارشون به کجا کشید؟ کارشون به اینجا کشید که دوست داشتن خدا رو، دوست داشتن پیغمبر خدا رو، بعدشون نمی اومد متنعم بشن به نعمات الهی که ثمره دینه، اما از همه تکالیف الهی خوششون نمی اومد. زیر بار گران این همه دستور کمرشون خم شد، کم کم ته دلشون از بعضی از دستورات الهی بعدشون می اومد. اینها رو میشون میگن منافق. نفاق همینه دیگه. شعر قشنگی داره حافظ، ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق، هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. کسی عاشق نشه، تکلیفای خدا وقتی بهش میرسه کم کم خودش نمیاد دیگه، میگه چه خبره خدا اینقدر دستور میدی، سخت گرفتی، دارم خفه میشم. فکر کردی یه تعارفی میکنیم؟ بله بفرمایید، حالا که شما در دین هستید بفرمایید عاشق هم بشید، خواهش میکنم این دسر غذای دین هم رو هم میل بفرمایید. دلداده نشی از تکالیف خدا بدت میاد، سر نزاع با خدا پیدا خواهی کرد. ابن عباس میگفت این همه در قرآن از نفاق به نفاق اشاره میشد، از نفاق سخن گفته میشد، ما میخواستیم بین خودمون بفهمیم منافق چیه. یه علائمی درک کرده بودیم، تو اون علائم فهمیده بودیم منافق کسیه که حب علی ابن ابی طالب تو دلش نباشه. هر کی علی رو دوست نداشت میفهمیدیم این جزو اون منافقاییه که خدا اینقدر داره سفارش اینا رو تو قرآن میکنه که از اینها برحذر باشی. عاشق شدن تعارف یک ضرورت، اگر عاشق نشی خودتو دوست داشته باشی بالاخره سختت میاد، بالاخره بهت گرون تموم میشه، همه دستورات خدا رو نمیتونی تحمل بکنی. بعضیا اینقدر نفاق در دلشون سنگین شد دیگه بار وجود مقدس پیامبر اسلام بهشون گران آمده بود، سختشون میشد. حالت دیگری رفته بود. دیگه انگار بعضی ها کم کم منتظر رفتن پیامبر اسلام بودن. سال آخر عمر پیامبر اسلام دیگه در زجر عجیبی از وجود منافقین سپری می شد. نمیتونستن تکالیف خدا رو تحمل بکنن. این تکلیف امتحان عاشقی، دل داده ای یا نه؟ سر نماز از ما تمرکز و توجه میخوان؟ چی میخوان؟ بخواد به ما بگه ببین تو هنوز عاشق نشدی، میگه من چیکار کنم توجه هم سر نماز جلب بشه؟ کاری نمیتونی انجام بدی؟ تو تا بیچاره نشده باشی، عاشق نشده باشی، داغ نشده باشی، توجهت متمرکز نخواهد شد. مگه نماز خدا یه درد نقدیه که تو دست آدم پدید اومده باشه، جراحی بخوان بکنن آدم متمرکز بشه توجه بکنه؟ مگه یه عمل دنیاییه؟ پیامبر اسلام رحمتا للعالمین بود، یه دونه وجه رحمتش این بود که از خدا تکلیف آورد. وقتی از سمت خدا برای ما تکلیف آورد، میومد پیش خانواده خودش، خدیجه من، علی من، عزیزان من، بیاد بریم نماز بخونیم. هر روز این تعداد رکعت نماز واجب شده رو به خانه خدا، رو به قبله‌ای که معینه باید نماز بخونیم. نمیدونید چه صفایی میکردن، دستور رسید. بعضی از جوانها تو تاریخ ما دیدید نوشتن روزی که مکلف میشن به تکالیف الهی جشن میگیرن. روزی که مکلف میشی قشنگتره، مستحقتره برای جشن گرفتن، یا روزی که متولد میشی؟ جشن تولد قشنگتره یا جشن تکلیف؟ خدا ما رو آدم حسابمون کرد، حاضر شد به ما دستور بده. خدا به کیا دستور میده؟ به مجانین مریض کنج بیمارستان ها افتاده، به گوسفنده های بیابون ها دستور نمیده. تا حالا تو گوسفنده زندگی کردی؟ گله چرانی کردی؟ کاری که انبیاء میکردن تا فرق بین خودت و گوسفنده رو توجه بهش پیدا بکنی؟ ببینی تو برتری. از آن که میشه به تو گفته بیا نماز بخون، به اون که نگفته که تو را آدم حساب کرده. تکلیف اوج عاشقی است. یه آقا تنافی میبینه بین تکلیف و عاشقی، خصوصا اونجایی که باب جهنم باز میشه. خدا فقط تکلیف نفرستاده، بلکه تهدید هم کرده. اوج نگاه و توجه خدا رو به ما میرسونه. اگر خدا دستور داده بود، بعد میفرمود که خب این دستورات من، حالا اجرام نکردی، من که کاری باهات ندارم. دل عاشق شکسته میشد، میگفت ببین هنوز من اعتنای درست و حسابی نداره، اما همچی که دستور میرسه این کار رو باید انجام بدی. اگر این کار رو انجام ندی، من اصرار دارم تو این کار رو انجام بدی. اگر انجام ندی، من به عذاب تو رو دوچار خواهم کرد. شوق وجوده. من نمیخوام اینها رو الکی بگم و شما الکی احساس تحمیل بکنید. نه، اینا یه فرازهایی که آدم یه وقتی باید تو دل خودش بفهمه. چرا عاشقا به بقیه میگن شما نمیفهمید عالم ما رو؟ به عاقلا میگن که شما نمیفهمید عالم ما رو؟ اون چیزایی که عاقلها از عاشقا نمیفهمن همین چیزاست که در عذاب خدا اون که عاشقی خودش رو متجلی میبینه. عاشقی من پذیرفته شده که من رو به رو تهدید میکنه، من رو آدم عذاب کرده، من رو حتما میخواد نزد خودش ببره، من رو سوا کرده. چه بکنه بنده یا عاشق از شدت شوق که وقتی میشنوه همون نماز مومیه که به پیامبر واجب شده به من و تو هم واجب شده، همون روزه ها که به او واجب شده به ما هم واجب شده. ما در اکثر قریب به اتفاق احکاممون با وجود نازنین رسول خدا، اون منتخب عرشی الهی یکسانیم. همون دستورات رو به من و تو هم داده، چی کار میخواستی برات بکنه؟ عزیزترین بنده خودش رو همون قدر دستور داده، به تو همون دستوراتو داده. یعنی من تو هم حاضرم اونقدر آدم حساب بکنم. میای عشق و بندگی رابطهشون اینجوریه. عشق بندگی عمق عاشقی. اصلا بدون بندگی عاشقی فهمیده نمیشه یعنی چی. پیامبر اسلام پیام‌آور عشق بود. یه عده اول حرفش رو قبول نکردن، گفتن ما به این لذت برتری که تو به ما پیشنهاد میکنی نمیتونیم اعتماد بکنیم. سنگش زدن، باهاش جنگ کردن، یه عده‌ای پذیرفتن، اومدن تو راه، اما تکالیف الهی که پی در پی رسید کم کم بریدند و عقب نشینی کردند. اینا رو بهشون میگن چی؟ میگن اهل نفاق، کسانی که آقا جون طاقت نداری بعضی از طاعات خدا رو انجام بدی، بیا اعتراف بکن، برو در خانه رسول خدا بگو من بنده ضعیف تو هم، دست منو بگیر، من طاقت ندارم خیلی از تکالیف تو رو انجام بدم. مناجاتو گذاشتن برای همین، تخلف کردی از فرامین خدا، بیا توبه بکن، زار بزن، بگو من اشتباه کردم، من میدونم این در اثر کمبود عشق منه، ناتوانم، دست منو بگیر. ببین نمیگیره دست تو؟ مگه نگفت پیامبر رحمتا للعالمینه؟ یا اعتراف، من نمیگم کسی تو وادی عشق قدم بگذاره که حاضر تمام تکالیف الهی رو تقبل بکنه، نه، میدونی طاقت نداری، عیبی نداره، اما مرد باش، مردونگی بکن، طاقت نیاوردی، خطا انجام دادی، بیا پیش وجود نازنین رسول گرامی اسلام بگو خدا گفته اگه تو برای من بگی، برای من طلب و مغفرت بکنی، خدا منو میبخشه، من قبولتون دارم، اما ضعف عاشقی دارم، طاقت نیاوردم این تکالیف رو انجام بدم، اشتباه کردم، تو دست منو بگیر. کی مهربان تر پیدا خواهی کرد از رسول خدا؟ اعتراف بکن. نماز نمیخونه، نگو این حرفا یعنی چی، نماز نخوندی باشه، سرتو بیار بگذار یه روز رو سجده، برو یه بار کنار حرم پیغمبر بگو آقا من لایق عاشقی شما نبودم، به مرام عاشقی شما وفادار نشدم، ضعیف بودم، دست منو بگیر، به من صدقه بده، من رو تو من به هم رحم کن، مرد نگی کن. فرار میکنی از پیغمبر که میترسی اسیرت بکنه، اسیر که اوج عاشقی، فرار میکنی از دینش مبادا اسیر بشی، به بند گرفتار بیای. ببین سلسله عاشقانی که بند به دست در خانه این نازنین نشستن که حاضری ما رو هم به اسارت ببری، همونطور که علی ابن ابی طالب رو اسیر خودت کردی، عمر به هر جا که رفتی علی رو به دنبال خودت کشیدی، میشه ما رو هم با یه فاصله بیشتری، میدونیم آقا بوی تعفن بد ما و آلودگی ما شما رو آزار میده، با فاصله بندی از ما بگیر، به دستت ببر. حکایت عجیبی بود، توی یکی از جنگ‌های عده‌ای رو اسیر آوردن. امشب شب آخره ها، فرصت آخریه بند اسارتمون رو ببینید رسول خدا حاضره به پذیره، و علی ابن ابی طالب بفرماد این رو هم برای غلامی بخر. ها همین امشب ها، توی یکی از جنگ ها اسیر آورده بودن، از جلو پیغمبر دستاشون رو بسته بودن، داشتن عبور می دادن. پیغمبر اسلام خندید، یکی از اسرا برگشت گفت یا رسول الله، ما که شنیده بودیم شما اخلاق بزرگ و خوبی داری، مثل سلاطی الان مثل این که داری به ما می خندی، برای چی داری می خندی؟ ما چون اسیریم و ضعیف شدیم و ذلیل مقابل تو داریم، ما می خندی از سر تحقیر کردن؟ رسول گرامی اسلام فرمود نه، خنده من به این جهت نیست، آخه من شما رو میخوام ببرم بهشت، کسی رو که اسیر نمی کنم دستاشو ببرم، به زور ببرم بهشت، شما باید بقیه تعبیرش از منه، شما باید خودتون دستاتو رو ببندید بیارید در خانه من، من که بعد جایی نمیخوام شما رو ببرم. میدونید بدی و گناه، گناه کردن به چیه؟ میدونی بدی یه گناه کردن به چیه؟ میدونی چرا گناهکاری بدهی هم به شخص مقدس رسول خدا پیدا میکنه؟ بدی یه گناه کردن به اینه که یا رسول الله من به تو اعتماد ندارم، خودم رو دست دست به تحویل تو بدم. بدی یه گناه به اینه دیگه، لذا گناه کردی باید بری اول رسول خدا رو راضی بکنی، اهل بیتش رو راضی بکنی، بیا در خانه رسول خدا، مرد باش، بگو من عاشق نبودم، من خودم رو دوست داشتم، بهم برخورد خیلی دستورا اومد، طاقت نیاوردم، اما میفهمم مرام درست اینه، ظرفیت من کمه، بگو من ظرفیت ندارم، دیگه خراب نکن دین خدا رو، بگو من ظرفیت ندارم، یا رسول الله من ظرفیت بده، بگو دیگه مردونه بهش بگو این چی جوابتو میده، اگه دست رد به سینت زد، این رسول خدا همون رسول خدایی که وقتی آیه نازل شد امت تو را بعضیشون را عذاب خواهم کرد، سه روز و سه شب تو خانه نشست، گریه کرد، سر به سجده گذاشت، هی صدا میزد امتی گریه میکرد. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزیز علیه ما انتم، چیزی که شما رو به خود اذیت بکنه پیغمبر رو آزار میده، اینقدر شکنجه میکشه پیغمبر رو میده یکی از امتش میخواد عذاب بشه، فرقی هم نمی کنه ها، عذاب دنیایی و آخرتی پدری مهربان تر از اون که نداری که. نشسته بود در خانه خداوند متعال با خدا مناجات میکرد، آی گناهکارا امشب بیاید دور بستر رسول گرامی اسلام، شما بیاید دور بستر رسول خدا رو بگیرید، بگذارید منافقا کنار برن، اینقدر دل پیغمبر رو آزار ندن. نشسته بود منافق و گناهکار خیلی فرق میکنه ها، گناهکار کسیه که مرام عاشقی رو قبول داره، میاد میگه اعتراف میکنه میگه من کمم دستمو بگیر، اما منافق اعتراف نمیکنه، سر عناد داره، نشسته با خدا مناجات میکنه، خدایا رو میشه روز قیامت گناه اونجایی که گناهکارا همه رسوا میشن آبروشون میره، یوم تبل السرائر هست، گناهکارای امت من رو جداگانه خصوصی محاسبه کنی، اینا آبروشون نره، فقط من و تو از گناهای اینا خبردار بشی. خدا چی جواب میده به پیغمبرش؟ میفرماید یا حبیبی انا اعرف به عبادی منک، من از تو مهربان ترم، احاسبهم وحدی به حیث لا یطلع علی اثراتهم غیری، من تنهایی اینا رو محاسبه میکنم، آبروشون پیش تو هم داره، نشستن پیش هم چی میگن با هم درباره من گناهکار آلوده؟ رسمشه او اگه آدم بیاد در خانه دختر یه همچی پیغمبری رو آتش بزنه، رسمه او، اینقدر برای شما گناهکارا گریه کرد، او اینقدر ناله زد، دختری دلسوزتر از بابا، بابایی دلسوزتر از دختر در حق این امت، در حق گناهکارا میگه دیدیم رسول خدا به شدت داره گریه میکنه، به حدی که از جان رسول خدا ترسیدیم، گفتیم چیکار کنیم، کسی جرأت نمیکرد بره جلو بگه آقا چرا گریه میکنی آقا جون، یا رسول الله، یه نفر اونجا صدا زد میخواید پیغمبر رو آروم بکنید، گفتن چیکار کنیم، گفتن بگید فاطمه بیاد، فاطمه رو هر موقع میبینه خوشحال میشه، دست از گریه کردن برداره، رفتن فاطمه رو صدا زدن، فاطمه بیا بابات رسول خدا داره سخت گریه میکنه، دوان دوان با چادر وسله‌دار اومد تو مسجد، میگه چادر وسله‌دار فاطمه رو دیدم دلم کباب شد، بابا چرا گریه میکنی؟ نگران هراسان تا صدای فاطمه رو شنید دست از گریه برداشت، فرمود دخترم یه آیه ای نازل شد برای عذاب و گناهکارا، آیه رو که خوند میگه فاطمه زهرا با صورت رو زمین افتاد، شروع کرد ناله زدن، وای بر کسی که در این عذاب قرار بگیره، شروع کرد گریه کردن، اینا تو خونه شون چه خبر بوده؟ برای ما چه گریه ها می کردن؟ گناهکارا فرار نکنن، بیان بگن یا رسول الله ما مرام تو رو قبول داریم، ما رم دستمونو بگیر. چرا نگیره؟ چرا نگیره؟ حریصون علیکم، حریص شماست. شما فکر کردی قهر کنی داری برس میکنه در به در دنبال تو میاد تا یه روزی تو رو گیر بندازه. میرفت تو شهر مکه تو کوچه ها میگشت، دست بچه هاشون سنگ میدادن، میگفتن بچه ها شما سنگ بزنید به چهره رسول خدا، همه بفهمن به یه مشتد چه طرفه و او رو مثل دیوانه این فرض بکنن. می اومد شب تو خونه زخمای خودش رو می شد، طبیب و دوار و متبه می اومد دور می زد. فکر کردی دست از تو بر می داره به این سادگی؟ یا رسول الله تو به این مهربانی و نازنینی، آیه آخر سوره توبه رو ببینید، بالمؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنین که چه عرض کنم، یا علی شیعتک علی منابر من نور مبیزتا وجوههم اولی الجنه و هم جیرانی، اینا همسایه های من هم. یا علی من از شیعان تو خدا پذیرایی میکنم. بالمؤمنین رؤوف رحیم، یا رسول الله تو که اینقدر خوب و مهربانی، اگه اومدن مردم به تو پشت کردن چه بکن؟ نفرینشون کن. یا رسول الله میفرماید فإن تولوا، اگر پشت کردن، فقل حسبی الله، بگو خدا برا من بسته. یه کارشون نداشته باش، اینها رو نفرینشون نمیخواد بکنی. میدونی این جمله رو کی فرمود؟ فاطمه زهرا اومد نشست، برگشت تو خانه از مسجد، دیگه با اشاره میگم دیگه، گفت یا علی چه نشستی؟ من رو با تو مسجد دار چه برخوردی کردن؟ بلند شو، کو بازوی خیبر شکنت علی؟ علی ابن ابی طالب سرشو بالا کرد، فاطمه من فقل حسبی الله، بگو و خدا برا ما بسته. بیا بنشی، نمیخواد انتقام بگیری. بگم بدن حسنش به جلو چشم حسین و بچه هاش تیرباران کردن، اومد پاسخ بده، بنی هاشم رو جمع کرد، حسین و فاطمه صدا زد فقل حسبی الله، بگو خدا برا ما بسه، باشه بدن حسن رو میبری. بیاید دور بدن پیامبر اسلام رو بگیرید، عزت و احترام او رو عظیم بکنید، میونه خودتون رو هم درست بکنید. البته شب شبیه که تو بعضی از روایات گفتن پیغمبر اسلام اومد خودش شروع کرد از مردم عذرخواهی کردن، مردم کردی سالا اگه از من بدیدی به منو ببسته. اینقدر پیامبر تو با عدده، تو امشب بیا بگو یا رسول الله منو ببر، منو بپذیر، به تو بدی کردم هر چه کردم، احترام تو رو خوب کردم هر چه کردم، تو بیا بگو. عشق فاطمه رو پیامبر بگم و عرضم تمام. امشب نرسیدیم بریم کنار بستر اون جگر خونشور امام حسن مصطفی علیه السلام، یه وقتی مفصل باید کنار قبرستان دقی بریم، سر به خاک بگذاریم. مردم شما این شهدایی که میارید این روزها بین خودتون چجور احترام میکنید؟ چجور قبری برای این شهدای گمنام درست میکنید؟ یه سنگ قبر برای امام حسن مصطفی ببرید. مردمی تشییع جنازه کردن های قشنگ پول شما برید به مردم مدینه یاد بدید. بدن یه شهید رو هیچ وقت جلو چشم بچه هاش تیر باران نمی کنن. عزاداری کردن میخوای یاد بگیری؟ صدا زد فاطمه زهرا، ابن عباس و دیگران. ابن عباس نقل میکنه از دفن پیامبر فارغ شدیم، اومدیم منزل، دیدیم فاطمه زهرا یه گوشه ای نشسته گریه میکنه. برگشت گفت چجور دلتون اومد با دستان سرخ بدن پیامبر رو به خاک بسپرید، خاک رو بدن پیامبر بریزید؟ گریه کرد، ناله زد. بعد صدا زد میشه بعد پیراهن پیامبر رو به من بدید؟ اون پیراهنی که بود روی بابا رسول خدا رو ازش به مشام میرسه. ببینم پیراهن رو میگه دادن به دست فاطمه زهرا، پیراهن رو صورتش گذاشت، یه سیحه ای زد و قش کرد. میخوام بگم یا تو